مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تقوا فراتر از اخلاق، دانشگاه امام صادق علیه السلام،
محرم سال 1390،
جلسه 11، 76 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یقینا همه رفتارهای انسان ریشه در گرایش‌های قلبی ما دارند. اندیشه ما هم هر چه سرمایه دارد به قلب هدیه می کند. اندیشه مانند آبی است که پای این ریشه ریخته می شود، ولی ریشه در قلب انسان هست. منظور ما از قلب جایی است در روح انسان که گرایش ها در اون ظرف قرار دارند. منظور ما از قلب جایی است در روح انسان که اعماق و ژرفای بسیار بالایی داره. قلب در قرآن جایگاه بسیار رفیعی داره، به حدی که می‌فرماید در نهایت چیزی که ما از شما می‌خوایم این استش که قلبتون سالم باشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. عمل هم از ما میخوان به دلیل این که این عمل بر میگرده و قلب و سلامت میبخشه، با اینکه خودش از قلب سرچشمه گرفته ولی بر میگرده آثار خودش رو بر قلب مترتب میکنه. و قبلا هم در این باره صحبت کردیم، تقوا یکی از دلایل اهمیتش همین بود که این مراقبت عملی یکی از بهترین راه ها، نه بهترین راه برای اصلاح قلب هست. علم و اندیشه هم ارزششون به این است که اولا برآمده از یک قلب سالم باشن، ثانیاً بار و بر خود رو به قلب مجدداً هدیه بدن. اگر علم و آگاهی تونست میوه خودش رو به قلب هدیه بده و اگر در قلب ثمر داد این علم، وقت این علم ارزش خواهد داشت و الا کمثل الحمار یحمل و اسفارا خواهد بود. پس آنچه که مورد نظر است و هدف است قلب است. با توجه به این که تقوا مراقبت در مقام عمل شد، تقوا محافظت از رابطه خود با خدا در مقام عمل شد زیل فرامین الهی، تقوا بنایی است که انسان داره، تصمیمی است که انسان داره قلباً، و از این تصمیم قلبی اون مراقبت عملی نشأت میگیره. پس ریشه تقوا طبیعتاً در قلب باید باشه. در روایات هم میفرماید انما التقوى في القلب. تقوا اساسش اینه که باید در دل انسان باشه و در رفتار تجلی کنه. منتها در آیات کریمه قرآن گاهی از اوقات تقوا جدا شده و حداقل دو مرتبه در آیات کریمه قرآن با اصطلاحی برخورد می‌کنیم به نام تقوای قلب. تقوا یعنی مراقبت کردن در مقام عمل، منتها این مراقبت جدا از این که ریشه در دل انسان داره مثل هر رفتار دیگری، خود مراقبت میتونه متعلق به رفتار قلبی بشه، متوجه رفتار قلبی باشه. یعنی چی؟ نه اینکه من مواظبت میکنم دستم خطا نکنه، مواظبت میکنم دلم خطا نکنه. عمق تقوا رو میشود تقوای قلب نامید. مواظبت بکنم در دلم بدی خطور نکنه، مواظبت کنم دلم رابطه خودش رو با خدای خودش حفظ بکنه، دلم رابطه خودش رو با مولای خودش حفظ بکنه. تقوای دل تنها این نیست که انسان صمیمانه بخواهد رفتار خود را اصلاح کند، بلکه این است که صمیمانه بخواهد دل خود را هم مراقبت کند، نه فقط در مقام عمل. آدم گاهی ممکنه دلش نخواد مثلا یه رفتاری رو انجام بده، اما میگه نه من حالا این کار رو باید انجام بدم. در مقام عمل خودش رو کنترل میکنه، اما در مقام دل، دل رفته، رفته اون طرف، یه سری بزنه و انشالله برگرده. خب تقوای قلب پس تقوای شیرینی میشه، تقوای ظریفی میشه. حالا ببینیم تقوای قلب کاربردش در قرآن کجا هست. یکی از جاهایی که تقوای قلب به صورت استاندارد تعریف شده با یک مصداقی که وقت مشخص میکنه تقوای قلب شاخصی مهمش چیه، اونجاییست که بعد از آیات کریمه قرآن در باب حج و مناسک حج میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی نشانه های پروردگار رو تعظیم بکنه، بهش بزرگ بداره. حج جایگاه تعظیم نشانه های پروردگاره. خانه کعبه یکی از نشانه هاست. سنگ حجرالاسود، سنگ مبارک حجرالاسود یکی از نشانه های پروردگاره. مقام ابراهیم یکی از نشانه های پروردگاره. سعی صفا و مروه یکی از نشانه هاست. مواقف کریمه‌ای که در اعمال حج تمتع موقف مؤمنین قرار میگیرن، اینها همه جزو مناسک حج به حساب میان. بعد از اینکه مناسک حج رو توضیح میده میفرماید و من یعظم شعائر الله، هر کسی گرامی بدارد این نشانه های پروردگار رو، این از تقوای قلب اوست. گویی رعایت ادب نسبت به نشانه های پروردگار یکی از شاخصه های مهم تقوای قلبه. البته نشانه های پروردگار تنها کعبه، مقام حضرت ابراهیم، بیت الله الحرام و چنین موقعیت های خاصی نیستن. همونطور که طبیعتاً آدم میتونه حدس بزنه، برخی از این نشانه ها اصلا نشانه شدن، ارزش یافتن به وجود اولیاء خدا. مقام حضرت ابراهیم جایگاهی است که قدمگاه حضرت ابراهیمه، جزء مناسک حج به حساب میاد که انسان نماز خودش رو بعد از طواف پشت مقام حضرت ابراهیم بخونه. سعی بین صفا و مروه جایگاهی است که قدمگاه مادری است که به خاطر خدا مهاجرت کرد و در تلاش برای تشنگی کودک خودش، رفع عطش فرزند خودش، این سعی رو انجام داد. تا ابد این جایگاه محترم میشه. قربانگاه در منا و رمی جمرات که ابلیس آمده بود سر راه حضرت ابراهیم او رو وسوسه کنه که قربانی نده، اینها همه آثار مستقیمن پروردگار عالم نیستن، آثار وجودی اولیاء خدا. و ما در روایت داریم حرمت مؤمن، حرمت ولی خدا از حرمت خانه کعبه بالاتر است. و ما چرا راه دور بریم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام خانزاد کعبه است. کعبه حرمت داره. هر کسی میخواد بیاد کعبه نازنین رو زیارت کنه باید محرم بشه، حتی در غیر از حج تمتع حرامه تو وارد حرم بشی بدون محرم شدن. خب محرم شدن لباس طیب و طاهری میخواد، محرم شدن آدابی داره، بعد که بیای باید مناسکی انجام بدی تا بتونی از احرام خارج بشی. این فقط برای ورود به مکه مکرمه است که اگر به این شهر بخوای وارد بشی اول باید محرم بشی، بعد بیای خانه کعبه رو طواف کنی، بعد مراحل بعد. وقت مادر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، درد زایمانش وقتی آغاز میشه میاد دعایی بکنه و بره، توسلی هم نجسته بوده که خدایا کاری کن من در خانه کعبه فرزندم رو به دنیا بیارم. این خواست پروردگار عالم بود که این معجزه یگانه عالم اتفاق افتاد، خانه کعبه شکافته شد به حرمت علی امیر المؤمنین، به محبت علی امیر المؤمنین. و علی ابن ابی طالب علیه السلام در آن خانه به دنیا آمد و او 3 روز مهمان خانه خدا بود. هنگام خروج لااقل میتونست از در خانه کعبه خارج بشه، دری که به روی دیگران به همان معجزه بسته شده بود، به همان معجزه‌ای که دیوار شکافت که فاطمه بنت اسد وارد شد. اما برای اینکه کسی تصور نکند این ورود تصادفی بوده، دوباره خروج فاطمه بنت اسد از آن شکاف صورت گرفت. چنین معجزه‌ای با عظمت در مخیله اطرافیان هیچ یک از انبیاء عظام و پیامبران صاحب معجزه نمی گنجد که چنین اتفاقی رقم بخوره. اینقدر عارفانه و با معنا شکافته شدن رود نیل کجا که برای خروج قومی است از دست ستمگران، شکافته شدن خانه کعبه کجا که برای تعیین محل به دنیا آمدن ولی الله الاعظم امام الائمه امیر المؤمنین علی علیه السلام اتفاق افتاد. خب اگر خانه کعبه نشانه است و نشانه های پروردگار عالم رو باید تعظیم کرد، بزرگ داشت، گرامی داشت، برخی از نشانه ها محصول وجود مقدس اولیاء خداست، مثل حضرت ابراهیم خیل الرحمن. بعضی از این نشانه ها در مقابل قدوم یکی از اولیاء خدا که هنوز به دنیا نیامده است این چنین تواضع می کند. هنوز امیرالمؤمنین پا به عرصه حیات نگذاشته که خانه کعبه برای مادر او شکافته می شود. عیسی ابن مریم تولدش خود به خود معجزه پروردگار است، مادرش همیشه مقیم خانه خداست، نه کعبه نه بیت الله الحرام، مقیم مسجدی از مساجدی است که برای خدا بنا شده. هنگامی که میخواد معجزه خود را به دنیا بیاورد، یعنی عیسی ابن مریم، باید از مسجد بره بیرون. مسجد جای زایمان نیست، اما اگر علی باشد خانه کعبه جایگاه میلاد اوست. چی داره میگه خدا به ما؟ دیوانه کننده است. معلومه که وقتی میگیم تعظیم باید بکنیم شعائر الهی رو، اعظم شعائر الهی وجود مقدس خود اولیاء خداست. خدا حتما باید بیاد مناسک درست بکنه برای اینکه عظمت شعائر الهی معلوم بشه. اگر خدا میخواست مناسک درست بکنه برای کربلای معلا که مادری مثل رباب برای تشنگی کودک خود چه کرد و این تشنگی در نهایت با کودک او چه کرد، نتیجه چی می شد؟ اگر خدا می خواست مناسک درست بکنه تو کربلا، فقط محض قدمهای زینب کبرا که از خیمه تا کنار بدن علی اکبر دوید، خود رو به بالای سر علی اکبر و امام زمان خودش رساند، یک امام را از مرگ نجات داد و با یک امامزاده عظیم الشان که به پیغمبر اکرم به استقبال او آمده بود وداع کرد. اگر خدا میخواست مناسکی برای این منظره درست بکنه چه میکرد؟ اگر خدا میخواست در کربلا مناسک درست بکنه، فقط جاهایی که حسین فاطمه به زمین خورده است و برخواسته است، کودکان حسین در حالی که تازیانه میخوردن فرار میکردن به بیابانها قدم گذاشتن، چه باید میکرد؟ معقول که ائمه ما می‌فرمایند ثواب زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده است، در حالی که می‌دانید حج یک عبادت 70 سال است. عمر متوسط انسان‌ها رو 70 سال در نظر بگیریم، حج بر هر کسی یک بار واجب میشه. وقت یه بار کربلا بریم، 70 حج قبول شده است. چرا؟ چون و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. معلومه کسی نشانه های من رو گرامی بداره، این از اوج تقوای او نشأت گرفته. معلومه دلش رو هم مراقبت کرده، نه فقط در مقام رفتار. چرا تقوای قلب رو که اوج تقواست خدا برای چنین جایگاهی استفاده میکنه؟ در آیه دیگری همین تحلیلی که خدمت شما عرض کردم تایید میشه. نشانه های خدا رو اگر تعظیم بدارد کسی، در اولویت اولیاء خدا را باید گرامی بدارد. پس گرامی داشت اولیاء خدا شاید اوج گرامی داشت نشانه های خاکی پروردگار عالم است. دقیقا همینطوره. در سوره حجرات میفرماید ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که نسبت به پیغمبر اکرم که ولی اعظم است برای عالم بشریت ادب رعایت میکنن، صدای خود رو در محضر رسول خدا پایین میآورن، صداشون رو نزد رسول خدا یا بیرون حجره رسول خدا بالا نمیبرن، ادب رعایت میکنن، اینها کسانی هستن که خدا قلوبشون رو امتحان کرده به تقوا، یه پله رفت بالاتر. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی نشانه های الهی رو گرامی بداره، این از تقوای قلبش خواهد بود. اما شاید این تعبیر دوم تعبیر برتری باشد که میفرماید این قلبش امتحان شده است، تقوای قلبش مهر خورده است. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. ادب رعایت کنی به رسول خدا، برای تو مغفرت و اجر عظیم است. چی میخواید دیگه؟ چی رو باید توضیح بده خداوند متعال؟ تکریم اولیاء خدا بالاترین تعظیم شعائر است و دلیل است بر امتحان قلب به تقوا. این قلبش هم مراعات کرده. شما اگر به اولیاء خدا نیک احترام بگذارید، تعظیم بکنید وجود و شأن و مرتبت و منزلت اولیاء خدا رو، معلوم میشه خیلی مراقبت کردی در دلت، تقوا به دلت رسوخ کرده، تقوای دلت امتحان شده، قبول شده. لذا یک قطره اشک برای ابا عبدالله الحسین مظلوم ریختن قیمتش بهشته. از باب تقواست این عزاداری ها، تقواست. انما یتقبل الله من المتقین. وقت هر کی رفته اون طرف خبر آورده گفته که اینجا عملی که قبول شده، خوبم قبول شده، رد خورم نداشته، بهترین ثمر هم داشته، عشق بر حسین فاطمه بوده و زیارت کربلای حسین بوده و عزای ابا عبدالله الحسین. 70 روایت موجود در کتاب ثواب الاعمال هم به عنوان یک مجموعه‌ای که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جمع کردم دلالت میکنه بر این معنا. تازه اونجاست که میفهمی که این همه اهتمام به کربلای حسین چرا هست، چرا هست. وقت مرحوم قاضی میفرماید اصلا راهی جز ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای سعادت و کمال معنوی وجود نداره، راهی جز حسین وجود نداره. نکنه مرحوم قاضی هم هیئتی بودن؟ بعد هیئتی ها هم خیلی دوست دارن که بالاخره بازار هیئتی بودن خودشون رو گرم کنن. کسی هیئتی نیست درباره خودش تردید جدی داشته باشه. من چه مشکلی دارم در رگ و ریشه خودم، در وجود خودم؟ هیئتی بودن یعنی چی؟ یعنی حسینی بودن. دست به گریه حسینش خوب باشه، دست به عزاداری و نوح سرایی و سینه زنی برای حسینش خوب باشه، عادت داشته باشه، برنامه داشته باشه. حضرت زهرای اطهر در تعظیم شعائر الهی ببینید چه زجری میکشید. هر هفته میرفت بر مزار شهدای احد و حمزه عموی خودش عشق میریخت. این راه طولانی رو پیاده میرفت و بر میگشت. اونایی که مدینه رفتن معمولا همه با ماشین حرکت میکنن، میرن احد رو زیارت میکنن و بر میگردن. مدینه بعد از 1400 سال هرچه توسعه پیدا کرده هنوز باید بیابانهایی رو رد بکنی تا به احد برسی، هنوز وارد شهر نشده احد. اون زمان ببین چه بوده، از بیابان باید عبور میکردن. مقید بودن، هفتگی میرفتن سر قبر حمزه عموی پیامبر و شهدای احد، سوگواری میکردن، زیارت میکردن و بر میگشتن. شما همه تون میدونید مقام حمزه سید و شهدا از مقام صدیقه کبرا سلام الله علیها پایین تره. صدیقه کبرا آیه در شأنش نازل شده، آیه تطهیر در شأن اوست. هیچ یک از مذاهب اسلامی به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت نکرده اند که او رو از اون مقام منیعی که پیامبر برای او وصف می‌فرمود کمی کمتر بدانن. وقت می‌رفت بالای سر قبر شهیدی که مقامش از خود او کمتره، مقید بود برای او هفتگی سوگواری می‌کرد. ما مقید نباشیم هفتگی برای حسین فاطمه سوگواری کنیم؟ بی ادبیه، معلومه بی ادبیه. دهه محرم به پایان رسید، میشه آرام به دل خودتون مراجعه بکنید، به خاطر تقوای قلب بگید ما یه برنامه هفتگی برای روزه برای ابا عبدالله الحسین بگذاریم. اگر میتونید تو خونه یه مجلس روزه کوچیک بگیری یا علی، اگر میتونیم هفتگی یه روزه بریم یا علی، اگر میتونید تو محلتون یه جلسه روزه تشکیل بدید هفتگی یا علی. شنیدم یکی از علما میفرمود تهران هیئت زیاده، زیارت عاشورا زیاده، جلسه تفسیر قرآن کمه. خیلی اشتباه بود این حرف، خیلی اشتباه بود، حتما غلط به عرض ایشون رسوندن. تهران به هیچ وجه هم جلسات روزه و زیارت عاشوراش زیاد نیست، خیلی کمتر از اونیه که لیاقت مردم ماست. نمیدونم چجوری ما باید یه دفعه توجه بکنیم که این یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین امور زندگی ماست. چه اتفاقی باید بیفته؟ الان یه ماشینی که سر و تهش 2000 قیمت نداره در مقابل هستی انسان میخواد حرکت بکنه، بدون بیمه جریمش میکنن، میگن حرکت نکن. تو چگونه وجود خودت رو بیمه نمی کنی؟ خانه خودت رو چگونه بیمه نمی کنی؟ یکی از دوستان خدا، یکی از خوبان که اهل کشف و کرامت هم نیست والله، یعنی اون زمانی که بودن رحلت فرمودن، اومده بودن تو منزلی که تو همین محلم هست، بعد تو پارکینگ خونه اومده بودن مهمون ایشون شده بودن، پسرشون ایشون آورده بودن مهمون بیاد خونه ایشون، نامشون نمیبرم، مشهور ایشون. بعد تا اومده بوده کسی هم من نشینم تا حالا ازشون کرامتی نقل بکنه. پیر مرد صاحب دلی بود، خیلی آدم پاکی بود، انقلابی بود، مقابل رضاخان ایستاده بود. بعد اومده بود بره خانه، پارکینگ هم حالا چند تا ماشین هست، همچنین محیط مرتبی نبوده، یه نگاه کرده گفته شما اینجا روزه میگیری؟ پسر یادش نبوده که بگه آره روزه میگیریم، ما دهه های محرم اینجا یه روزه ای داریم. یا فکر میکرده ایشون میگه روزه هفتگی میگیرید، گفته که نه اینجا روزه نمیگیم. گفته چرا؟ اینجا معلومه روزه گرفته میشه. گفته آره آره دهه محرم. گفته اثرش هست، اثر روزه بر سنگ میمانه، چرا خانه خودت روزه هفتگی نمیگیری؟ این از تقوای دله. این حمزه سید الشهدا بود که نیاز داشت فاطمه زهرا بیاد بالا سر قبرش. ما چقدر نیاز داریم هفتگی یاد ابا عبدالله الحسین بکنیم؟ آقا ما راهمون از کربلا دوره، اینجوری که شما میفرمایید ما همیشه باید برنشیم بریم کربلا. فرمود هر موقع راهتون دور بود نتونستید زیارت کنید، رو به قبر حسین سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چرا ما برنامه روزه هفتگی نداریم؟ این روزه است که قرآن رو زنده میکنه، این روزه هفتگیه که امکان فهم قرآن میده. امکان فهم قرآن نباشه حرام در جلسه تفسیر قرآن بنشینی. تفسیر قرآن خواهی شنید و تفسیر به رأی خواهی کرد، با قرآن به جنگ اهل بیت خواهی رفت. میگه مردم کوفه نبودن، قرآن میخواندن اما با اهل بیت ارتباط نداشتن. چند بار با قرآن به جنگ امیرالمؤمنین، به جنگ حسن ابن علی، به جنگ حسین ابن علی برن. این اهل بیت عصمت و طهارتن که قرآن رو حفظ میکنن. هیئتی ها حق دارن به محضر قرآن برسن، اونها قلبشون پاکه. در جلسات هیئت باید تفسیر قرآن بنا بشه، نه هر کسی پای قرآن بنشینه. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرآن خواننده‌ای که قرآن او رو لعنتش میکنه. در تهران کجا جلسات زیارت عاشورا و روزه زیاده، حالا باید بریم یه کار دیگه بکنیم؟ کجا زیاده؟ نیاز هفتگی ماست، ضرورت هفتگی ماست روزه ابا عبدالله الحسین، تا نور قرآن در دلمون بنشینه. اینها کسانی هستند که قلبشون رو خدا به تقوا امتحان کرده، امتحان پس داده است. آقا یک جای دیگه تو قرآن پیدا کنید یک کسی رو خدا مهر امتحان پس دادگی زده باشه؟ پیدا کنید. برای مسلین چنین چیزی دارید؟ مهر امتحان پس دادگی؟ جای دیگری از قرآن میفرماید ویل للمسلین، بعضی از نمازگزاران وای بر آنان. تقوای قلب، شما دیشب در بحث دیدید که تقوا اوجش ولایت مداری بود و تقوای قلب که اوج تقواست ادب نسبت به نشانه های الهی و بالاتر بگو، تقوای قلب ادب نسبت به ولی الله الاعظم، ادب نسبت به سید الشهدا، ادب نسبت به پیامبر اکرم است. سوره حجرات قبل از اینکه این آیه درباره رعایت ادب باشه، آیات قبلی هم همین طوره و در یک جمع‌بندی می‌فرماید اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. ان شاء الله این تقوای دل رو برای خودمون داشته باشیم. از این محرم عزای ابا عبدالله الحسین رو به صورت دائمی با خودمون ببریم. تقوا یک مراقبت دائمیه. کسی یه بار بیاد به امام حسین عرض ادب بکنه بره دیگه عرض ادب نیاد بکنه، ممکنه، امکان داره، احتمال داره خودش بی ادبی تلقی بشه. سیره حضرت زهرا سلام الله علیها رو فراموش نکنیم. لااقل خودمون یه زیارت عاشورا بخونیم هفتگی، بگیم برنامه ما باشه. برنامه هم که میدونید باید دائمی باشه، مدام باشه. میفرماید لااقل یک سال باید طول بکشه ولا اثر نداره. در روایت میفرماید برنامه رو شروع کرد یک سال باید طول بکشه. بعد ببینید اولیاء خدا چگونه رفتار میکنن. حالا بگذاریم داستان‌هایی داره بعضی از روشنفکر زده‌های نادان که خب نادانیشون هم طبیعی بود، اول انقلاب بود، جایی تربیت نشده بودن، می‌خواستن بساط روزه رو جمع بکنن. حضرت امام موجب شد بساط روزه نه تنها حفظ بشه، گسترده‌تر بماند، که بعد فرمودن 1400 سال این روزه‌ها و منبرها اسلام رو حفظ کرده، بعد فرمودن منبرها را هم روزه‌ها حفظ کرده. منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده. روزه در جلسه هیئت اولویت داره به منبر، و منبر شایسته در جلسه هیئت منبری است که مقدمه روزه باشه. در دلهامون بنشینه. خیلی ساده است. این صدا وقتی به در و دیوار خانه ما بخوره آثاری داره. نمیتونم این خاطره رو نگم، در حالی که میخواستم این بخش از سخن مقدمه کوتاهی باشه به ادامه بحث بپردازیم که آخرین جلسه ما هم هست، جمع‌بندی داشته باشیم، ولی بگذار همه چیز ناتمام و نیمه تمام بمونه، اما از حسین کمی کامل سخن بگیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عوام نیست، عارف است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اخباری نیست، فیلسوف است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چه جملاتی رو درباره ایشون بگم؟ مفسر کبیر قرآن است. تفسیری مانند تفسیر او نیامده است. به سهولت نمیتوان پیش بینی کرد در این مقام و منزلت تفسیری بر قلب مقدسی جاری بشود. علامه طباطبایی قرآنی تر از همه است، عقلانی تر از همه است، یک فقیه فیلسوف مفسر قرآن است. یکی از علما می‌فرمود که این عالم رو نامش رو ببرم همه می‌شناسید، علامه طباطبایی ایام فاطمیه، میرفت عادت داشت تو محلشون یه خانه ای بود روزه میگرفتن، همیشه میرفت اونجا. هر موقع میرفت این پیرمرد دم در مجلس مینشست، اصرار میکردن، میفرمود نه من همینجا میشینم. حالا برای خودش آدابی خواست داشته، خیلی مؤدی آداب بود علامه طباطبایی. یه سال بخشی از دیوارهای این خانه رو برداشته بودن، توسعه داده بودن حسینیه خودشون رو، بقیه وقتا زندگی میکردن ایام فاطمی روزه میگرفتن. حالا سیاهی هم کشیدن زیاد معلوم نیست. علامه طباطبایی وارد میشه، میفرماد اینجا تعمیرات انجام دادید؟ میگن بله آقا. میفرماد از اون دیوارهای قبل چیزی باقی مونده؟ میفرماد چرا، اون پیشه اون روزخون بالای جلسه اون دیوار همون دیوار قبلیه که سالهاست اینجا روزه بوده، اون همون دیواره. میفرماد دست من رو بگیرید من اونجا بشینم. بعد از روزه از ایشون میپرسن که شما هیچ وقت نمیرفتید بالای جلسه؟ فرمود به خاطر اون دیواری که سالهاست ناله یا زهرا بهش خورده رفتم اونجا، خواستم از اون دیوار نور بگیرم. میتونیم درباره تبیین این حرکت علامه تا فردا صبح با هم گفتگو کنیم، اما در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. در و دیوار خانه خودت رو منور به نور یا حسین بکن. تو در این خانه میخواهی زندگی کنی و بمیری. روزه یه مراسمی نیستش که ببینیم نیاز اجتماعی چقدره. حالا اونجا آقا روزه هست دیگه، یک نیاز فردیه، یک نیاز خانوادگیه. من چی؟ خب باشه اونجا روزه باشه. اینم تقوا، و اوج تقوا که تقوای قلبه. یه مقایسه ای رو وعده داده بودیم بین تقوا و اخلاق، غیر از اون مقدماتی که بین تقوا و خوب بودن مطرح شد. بعد از این تعریف تفصیلی تقوا که به اجمال برقرار شد، حالا میتونیم یه چند تا مقایسه بین تقوا و اخلاق به معنای علم اخلاق، به معنای علم اخلاقی که از یونانیان قدیم ترجمه شده است و آمده است، به معنای علم اخلاقی که بعضی ها طمع دارن این علم اخلاق رو همچنان که ابتداءً سکولار و بی خدا بوده کماکان آن را بی خدا ترویج بدهند انجام بدیم. اولا علم اخلاق همونطوری که از نامش پیداست، محور تأکیدش بر ملکات نفسانیه، بر فضائلی است که در نفس انسان باید ایجاد بشه، در حالی که ارزش‌های تقوا بر ملکات استوار نیست، محورش هم ملکات نیستن. مثلا در اخلاق میگن شما باید کاری کنید شجاعت برای شما ملکه بشه. اگر کسی ملکه شجاعت رو داشته باشه او صاحب فضیلته. در تقوا گفته میشه که حالا اگر شما تلاش کنی به خاطر حفظ رابطت با خدا شجاعت داشته باشی، که یقینا در طول مسیر ممکن است شجاعت برای شما ملکه بشود، چه بهتر. ملکه نشد، اون چیزی که ما از شما میخواییم تلاش شماست و تقلای شماست. در این باره تفاوت رو دوستان دقت میکنن دیگه. ملکی یعنی چی؟ یعنی خوی راسخ در نفس ما بشود. توی ارزش‌های ایمانی هیچ وقت ما ندیدیم که بفرماید که یه کاری بکن این تبدیل بشه به ملکه. چرا؟ خود تقوا رو میفرماید کاری کن تبدیل بشه به ملکه. حالا آقا من آدم بی صبری هستم، ببینا داره، به خاطر خدا تصبر کن. یعنی چی؟ سعی کن صبر داشته باشی. ملکه صبر نیست، زجر بیشتری میکشی، ما هم اجر بیشتری میدیم. بابا خوش به حال آدمایی که ملکه صبر دارن راحت. از چه جهت خوش به حالشون؟ از نظر اخلاق؟ بله. از نظر تقوا؟ نه. چون اون کسی که شجاعت یا صبر براش ملکه است، خدا هم نباشه صبوره، این چه ارزشی داره؟ خیالت راحت کنم. اخلاق میگه ببین، من هدفم اینه که تو ملکاتی از فضائل در درون خودت داشته باشی، ملکه سخاوت رو برای خودت داشته باش، دست به خرج خواستی بشی زجر نکشی، راحت دست به خرج بشی. این مهمه برای من، حالا با چه انگیزه ای کاری ندارم. ولی تقوا میفرماید چی برای من مهمه؟ برای من مهمه که تو به خاطر خدا دست به خرج بشی، سخاوت داشته باشی. حالا اگه سخت، هرچی بیشتر سخته تو، من بیشتر اجرت میدم. آقا شما یه کمی هم داری علیه ملکات صحبت میکنی. نه حالا ملکات باشم خوبه، همینجوری بد نیست. نه دیگه آقا، شما داری میگه اگه ملکش نبود خیلی سختش بود بخشش بکنه، بخشش کرد به خاطر خدا نور بیشتری پیدا میکنه. بله اونقدر که ترجیح داره، بالاخره این یه جور سر ملکات زدنه دیگه. خب اینجوریشو که زدیم دیگه، تو هم که دیگه فهمیدی دیگه. حالا این میخوای ما رو مغور بیاری با اخلاقیون، این دعوا بندازی شب آخریه که بعدش هم فرصت نیست اینا رو توضیح بدیم. دعوا ننداز، تفاوتی حس کردی؟ روایت برات بخونم. ان الخلق منیحه یمنحها الله عزوجل خلقه. اخلاق چیز خوبیه، خدا به عنوان یه هدیه به بندگانش میده. به یکی صبر داده، به یکی تواضع داده بیشتر، به یکی حیا داده بیشتر. اینه مامانش ژنتیک متواضع بوده، اینم متواضع. آی چه بچه خوبیه، این چقدر تواضع داره، این ژنتیک خدا بهش این هدیه رو داده. به یکی ژنتیک خدا شجاعت داده، به یکی بالاخره اخلاق دیگه، ملکاته. حالا اون ملکاتی که ما میریم به دست میاریم چی؟ اون ملکات رو اگه به خاطر خدا به دست آوردیم، اون به خاطر خدا بودنش و تلاشش قشنگه. ولی خود ملکه بودنش همچین، حالا چی مثلا؟ به خاطر خدا یه صفتی رو در خودت ملکه کردی، آفرین، میشه زیر همون تقوا دیگه. حالا خود این ملکه شدن همچین دلی به چنگ نمیزنه، اگر چنگی به دل نزنه. ان الخلق منیحتون خلقیات، ملکات نفسان، خلقیات، اخلاقیات ما هدایای الهی هستن. فمنه سجیتون و منه نیتون. بعضی از این خلقیات ما سجیه است، همون ژنتیکیه که عرض کردم، سجیه یه طرفه دیگه، نمیتونه سخاوت نداشته باشه، سخاوت نکنه عذاب وجدان خوابش نمیبره، نمیتونه شجاعت نداشته باشه، شجاعت نداشته باشه اصلا نمیشه، شجاعت داره، با جون خودش هم بازی میکنه در راه شجاعت. میگه ما اینجوریم. فمنه سجیتون، کل خلقا رو نمیگم، ما بخشی از خلقیات ما سجیه است. تعبیر راحت الانش اینه که غیر اکتسابیه. و منه نیتون، بعضیاش با نیته. قلت فایهما فایتهما افضل، پرسیدم امام صادق کدومشون برتره. فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره، کسی که این خلق غیر اکتسابی رو داره، خب این مجبوره این کارو بکنه، حسن نمیتونه ترکش بکنه. و صاحب النیه یصبر علی طاعه تصبرا، اما کسی که سجیهش اینجوری نیست، باید با نیتها به خاطر خدا خودشو وادار کنه به این رفتار، فهو افضلهما، این بهتره، این بهتره. پس اگر اخلاق، ملکات همینجوری از قبل داده شده بودن، حالا اینا لطف خداست دیگه، بگی برو سودشو ببر، صفا کن باش، سرمایه زندگیت دیگه خوبه، از یه نقطه پر امتیاز 40 شروع کردی بری جلو، ابی نداره. اگر خلقیات ما، ملکات ما نبودن، مجبوریم با نیت اینا رو به دست بیاریم. حالا نیت ارزشش بالاتره یا سجیه؟ معلوم نیت. حالا ما اگر نیت کردیم و این شد خلق ما، باریکالله، بازم ارزشش بیشتره، باریکالله، بازم نیت، به خاطر نیته. اینه که ما میگیم تقوا فراتر از اخلاقه. یک روایت هم بخونم، در یکی از سخنرانی هاشون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن: یقول الرجل جاهدت ولم یجاهد. اون مرد میگه، حضرت سخنرانی میکنن، توضیح میدن، مثال میزنن، فداشون بشم الهی، همه عالم فدای گرد و غبار قدم ایشون. میفرماد مرد میگه که من مبارزه میکنم در راه خدا، ولم یجاهد، در حالی که مبارزه نکرده. انما الجهاد اجتناب المحارم و مجاهدت العدو. جهاد هم اجتناب کردن از محارم، از حرام های الهی، و هم جهاد کردن با دشمن. ولی وقت تقاتل و اقوام فیحبون القتال فیحسنون القتال، در برخی از عبارت ها نوشته. می فرماید که بعضی ها هستن که جنگ می کنن چون جنگ کردن رو دوست دارن، این صفت روحیشونه. لا یریدون الا الذکر والاجر، چیزی جز یا اینکه نام‌آور بشن یا اینکه اجری ببرن. بالاخره آدم شجاعی مثل هفت سامورایی به کار بگیرن یا حقوقی بهشون بدن. و ان للرجل لیقاتل به طبعه من الشجاعه، من الشجاعه، در واقع ما میگیم شجاعت اصل شجاعته. بعضیا هستن که بر اساس طبعشون جنگ میکنن چون طبعشون شجاعه. فیحمی من یعرف و من لا یعرف، حمایت میکنه از کسی که میشناسه یا نمیشناسه. میگه من شجاعم، حالا مثلا او رو به خوبی بشناسه یا نه اهل. و یجبنو به طبیعتهی من الجبن فیسلم اباه و امه الالعدو. بعضی وقتا این آدم ها رفتارهایی ازشون سر میزنه که بذارید به آخرش برسیم، بعد تا میرسه به اونجایی که میفرماد این مهمه. و کل امرئن علی ما قاتل علیه، مهم اینه که تو برای چی داری، برای کی داری جنگ میکنی. میخوام جمله آخرشو بگم. بعد میفرماد و ان الکلب لیقاتل دون اهله، سگم برای دفاع کردن از مثلا بچهش میجنگه. هر جنگی که ارزش نداره، اونم داره بالاخره یه جور مبارزه میکنه. ما اینو از شما خواستیم. من این کلمه مقایسه کردن با حیوان رو برای این گرفتم که شبیه اون روایت دیگه ای بشه که قبلا مرور کرده بودیم. بعضی وقتا اهل بیت عصمت و طهارت ماها رو دعوت کردن به این که بابا فلان صفت، مثلا وفا رو از سگ یاد بگیریم، مثلا عرض میکنم، حالا الان من روایت این موضوع در خاطرم نیست، نه برای این که مثل حیوانات وفادار باشیم، اون که ارزش نداره، یعنی حالت سجیه ایمون باشه، دست خودش نیست، اون حیوان با وفاست، دست ما هم نباشه با وفا باشیم، فایده نداره. اهل بیت گاهی از اوقات برای این که ما رو از حد اقلی بودن در اخلاق در بیارن، سوق دادن به سمت مراتب بسیار بالاتر. چند تا نکته دیگه هم در باب اخلاق میشه گفت، اون نکات رو در بحث تفاوت خوب بودن با تقوا بررسی کنید. مثل این که در اخلاق میگن تو باید با یه تکنیک هایی به این خلقیات برسی، در تقوا گفته میشه تو باید با نیت الهی به اینا برسی. در تقوا میگن تو همین ملکات رو داشته باشی خوبه، در تقوا گفته میشه که تو اگه به خدا برسی خوبه. در اخلاق خیلی حرفا و شعارا زده میشه، شعارا داده میشه و خیلی حرفا زده میشه، کم اثره، اما در تقوا خیلی پر اثره، انگیزه ایجاد میکنه در انواع و اقسام تیپ ها و الی آخر، که نمیخوایم دیگه زیاد به مقایسه بیشتر بپردازیم، ولی نکته مهمش همونی بود که شب اول عرض کردیم در مقایسه بین تقوا و اخلاق. نکته اجتماعیش که الان برای اینکه به جنگ تقوا برن چیکار میکنن؟ به جنگ تقوا برن اخلاق رو علم میکنن. ما سوء ظن داریم هر کسی یه جوری بودار بیدین از اخلاق حرف بزنه. دستشون رو بخونید. یه زمانی بود، من بچه بودم زمان طاغوت، شاه خیلی سعی داشت که فساد رو در این مملکت رواج بده. بعد بعضی از کلمات از دهن روشنفکرها در می اومد که روشنفکرهای طاغوتی طرف شاه، مثلا اینها می اومدن فساد رو تئوریزه کنن، روابط رو آزاد کنن، مدارس رو مختلط کنن. اون وقت این کلمات رو وقتی اینا می گفتن آدم شستش خبردار می شد اینا دنبال چی هستن. تو هر زمانی یه حرفی باب می شه. توی زمانی می دیدید که قانون رو خیلی ها بعضی ها اهمیت میدن. بابا آدم های تیزی هستیم ما ایرانی ها. آقا قانون. گوش بدید. این یه چیزیش نمیشه. بعدم معلوم شد که بابا خیلی چیزشون میشه. قانون چیز خوبی ها، ولی ملعبه قشنگی میتونه قرار بگیره برای مقابله با اون معنویت ناب. آقا عارف باید بود. بابا این عارف باید بود که خب این که معلومه که فقها ها عارف نیستن. چی شد؟ شروع کردی؟ ما عرف عرفامون فقیه حالی قدره مثل آقای بهجت قاطی کردی تو؟ فقه عرفان رو نمیفهم. آه میخوایی زیاب فقه رو بزنی با عرفان؟ آه متوجه شدم. چی شده دفعه تو به عرفان گیر میدی؟ آقا اخلاق. چیزیش میشه؟ چی میخوای؟ بگی تهش رو بگو. آقا انسانیت. والله این همه عرفان خوبیه، ولی ما هم به خدا بچه تهرونیم، اینا شناسنامه‌مون هست. چیه؟ کجا داری میری؟ اصلا مدل های مختلف، یکمی اونورتر میری، آقا توحید. بله توحید، حالا چرا به اولیاء خدا بی احترامی میکنی با کلمه توحید؟ مگه اینا منافاتی دارن با هم دیگه؟ تقویت کننده هم هستن. به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا. ما اصلا توحید دینمون رو از اولیاء خدا گرفتیم، چرا قبرشو با خاک یکسان میکنی؟ امان از این تیز بودن ایرانی ها که روز اول پیامبر فرمود این ایرانی ها خیلی تیزن. من یه جایی این صحبت رو میکردم، یه دوست پاکستانی اسمس زد که آقا پس چرا ما رو ناامید کردی؟ منم دیگه وقت نکردم بهش اسمس بزنم که ببین اون زمان پاکستان ایران یکی بود. ما خیلی آدم هوشیاری هستیم. هر کی زیادی بر یه چیزی تاکید بورزه که یه کمی از چهارچوب خارج بشه، معمولا میبینی یه چیزی توش هست. یه دفعه میبینی یکی میگه آقا امام زمان. آقا چه خبره؟ چیزی شده؟ اتفاق خاصی افتاده؟ نه دیگه، امام زمان. خب حالا چی مثلا؟ اتفاق خاص ما هم میگیم امام زمان؟ نه دیگه، فقط امام زمان. بله خب فقط امام زمان دیگه. نه دیگه، بعد یه فقیه دیگه. نه دیگه، ببین قاطی میکنی ها. بعد تو قاطی میکنی، منم قاطی میکنم، بعد قاطی میکنی، بعد قاطی میشه، بعد ناجور میشه دیگه. هر کسی بر یه مفهومی نامتعادل، نامتجانس تأکید بکنه، این بالاخره باید دید چیه قصه. حالا من به شما یه مژده بدم، یه هدیه به شما بدم. پس اینجوری اگر باشه خیلی از مفاهیم نسبی میشن دیگه. البته منظور من از این صحبت این نیست که این برداشت بشه ها، این برداشت هم نمیشه، اولویت بندی مفاهیم نسبی میشن. اهل مطالعه دقت کنن، علما میفرمان تنها مفهوم مطلق قرآن تقواست. هر چی برش تاکید کنی کمترین آسیب داره، مگر اینکه کسی دیگه با تقوارم بخواد بی ولایت بازی بده که دیشب حسابش رسیدیم که اون قصهش حل شد الحمدلله رفت. خیلی دقت کنیم، آخر الزمانه، هر حرف درستی ممکنه به آسیب کشیده بشه. نمیخوایم متهم کنیم ها، هیچکی نمیخوایم متهم کنیم، ولی حواسمون هست، قربون حواس جمع. حالا که به اینجا رسید یه فرازی رو هم میخواستم بگم، ولی خب دیگه وقت گذشته. اتقوا الله در قرآن زیاد داریم، حدود 258 مرتبه انواع و اقسام عبارات در باب تقوا هست. یک بار از این تقواها تقوای از خدا نیست، یک دفعش تقوای از خدا نیست، تقوای از فتنه است. می‌فرماید در آیه کریم قرآن و تقو فتنتن، اینجا دیگه مراقب باشید معنای بترسید میده. ما گفتیم که مراقب باشید، یه وقت میگه از این آتیش مراقب باش که به دامنت نگیره، یه وقت میگه بچه تو مراقب باش، بچه تو در آغوش میگیری آتیش رو دور میندازی. و تقو فتنتن لا تصیبن الذی لدین ظلموا منکم خاصه، میفرماد از فتنه بترسید، فتنه ای که فقط دامن ظالمان رو نمیگیره، خشکتر رو با هم میسوزونه. وعلمو ان الله شدید العقاب، از فتنه باید پرهیز کرد. ول فتنه تو در جای دیگر قرآن میفرماد، من اینا رو دیگه وقت اضافی دارم حساب میکنم، کاملا وقت اضافی، بذارید دو گوشه ذهن شریف خودتون روش یه تعملی بکنید. بل فتنه تو اشد من القتل، از آدم کشی بدتر فتنه. وقت احکامی هم داره فتنه گر، خیلی سختتر از احکام قاتله، که حالا من درباره این نمیخوام صحبت کنم، آیات قرآن در این باره زیاده. اینا رو من چرا دارم میگم؟ یا مثلا در یک جای دیگری داره ول فتنه تو اکبر من القتل، یه بار در قرآن کریم میفرماد الفتنه تو اشد من القتل، یه بار اکبر من القتل، از آدم کشی خیلی بزرگتره. خب ما رابطه فتنه و تقوا رو هم بگیم. غیر از اینکه کلمه تقوا یک بار اصابت کرده به فتنه در قرآن، که مواظب باشید فتنه پیش نیاد. فتنه پیش بیاد همه چی به هم میریزه ها، فقط ظالمان نمیسوزن، مظلومان هم میسوزن، همه درگیر میشن. فتنه یعنی چی؟ یعنی یک فریب بزرگ اجتماعی. چرا نام اون قصه 88 فتنه شد؟ چون گروه کثیر رو واقعا فریب دادن، گفتن تقلب شده. این فریب بزرگ بود. آقا تو ناراحتی، میتونستی وزانت خودتو حفظ کنی، بزرگواریتو حفظ کنی، ناراحتی خودتو بگی، از در دروغ نباید بگی، یه دروغ بزرگ فریبنده. حالا یکی دروغ میگه همه میشینن بررسی کنن دروغ گفته یا نه، ولی بعد یکی یه فتنه مؤثری میگه که تو به جهان صدا میکنه، ناموس نظام رو میبره زیر سوال. خب این معلومه اشد من القتل دیگه. فتنه یعنی یک فریب بزرگ اجتماعی. فقط خواستم خدمت شما عرض بکنم فتنه ها پایان نپذیرفته، در جریان هستید، فتنه های بزرگتری انشالله در راه داریم. ولی پیامبر گرامی اسلام فرمودن که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان. آقا اگه فتنه های بزرگتر هست خیلی مهمه، بگو. نه مهم نیست، داریم صحبت میکنیم دیگه، همینقدر مهمه که صحبت کردیم الان. نه میذاریم تو گوشش، همه رو حل میکنیم میریم جلو. فتنه الان دیگه برای جامعه ما مثل مین گوجه ای میمونه. شما من نمیدونم چرا میخندید، مین گوجه ای رو مگه میشناسید؟ یه مینی بود تو جبهه، مین گوجه ای، اگه زیر پای رزمنده میموند یا پنجه شو میبرد یا پاشنه شو، نمیکشت. این اگه زیر ما ماشین معمولی بمونه پنچرش میکنه، زیر ماشین‌های نظامی میمونه تق 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 صدا میده میره جلو. بعد بچه‌ها مین گوجه‌ای رو مسخره می‌کردن، مثلا یه تانک از روش رد بشه میگه تق 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 صدا میده، اینا هر لحظه داره یه مین گوجه‌ای زیرش منفجر میشه. حالا فتنه‌ها دیگه برای جامعه ما شدن مثل مین گوجه‌ای زیر تانک، تق 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 صدا میدن میرن جلو. چرا؟ هم بصیرت این مردم، هم این نکته که می‌فرماد ناراحت نباشید از فتنه‌های آخرالزمان. فتنه‌های آخرالزمان فإنها تبیر المنافقین، منافقین رو رسوا میکنه. مثل فتنه‌های صدر اسلام نیست که خانه نشین بکنه اهل بیت رو. این فتنه‌ها اینجوریان. من واقعش اینه که بیشتر از این که برای شما دوستان اهل بیت اثبات طهارت و سروران خودم بخوام بگم مراقب فتنه باشید، خواستم یه جوری پیام خودم رو اینجا به فتنه گرها برسونم، اونایی که همین الان برای انتخابات در همه شهرها بالاخره انواع اقسام برنامه‌ریزی ها رو کردن. بالاخره هست دیگه، علل قاعده باید باشه، نه که شما پیشگویی کردی یا درست در اومد یا نه، من دارم علل قاعده میگم. چند سال پیش چند تا سطل تو خیابونای ما آتیش زدن، آتیش که تو جهان به پا شده نگاه کن. اونایی که خوشحال شده بودن توی دنیا الان دیگه روشون نمیشه سرشون رو بلند کنن. چقدر سریع نتیجه دادم چی؟ اصلا ما رو جهان تأثیر میگذاریم. وقت چهار تا آدم بالاخره نابخرد فکر کنن با برنامه ریزی میتونن کاری از پیش ببرن، نمیشه. یه سخن عرفانی از آقای آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه بهتون بگم. پیشنهاد میکنم به همه کاندیداهای مجلس این سخن رو دقت کنن. آقای بهاءالدینی مکرر میفرمودن به اطرافیانشون زرنگ بازی در نیارید، زرنگ بازی در نیارید، حرامش باشه نماینده مجلسی که با زرنگبازی بره تو مجلس. انشالله هلاک بشه. توی همچی جامعه ناب و نازی زرنگبازی لازمه. اخلاص داشته باشی مثل ابوالفضل، یک کاغذ ازت اطلاعات بیشتر نباشه تو مردم، میلیون ها نفر انسان 1400 سال برات میمیرن. اینجا نظام جمهوری اسلامی مملکت امام زمانه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود فتنه با چی آغاز میشه؟ با بی تقوایی. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، هوای نفس مقابل تقواست، دلت میخواد یه هوای نفسی تبعیت میشه، این آغاز فتنه هاست. ولی ما فتنه ها رو کور خواهیم کرد. نمیخوام مجلس قشنگ خودمونو با اینجور حرف‌های تلخ تموم کنیم. یه حرف قشنگ بزنم، از آقای بهاءالدینی یه حرف قشنگ زدم ولی سلبی بود. از آقای بهجت یه خاطره تعریف کنم ایجابی باشه. صفاشو ببر. صفاشو ببر. دوستان شهرداری قم این رو صبح تو دانشگاه تهران هم عرض کردم، حالا چون دنبال یه حسن ختام میگشتم اینجا هم عرض کنم. با اینکه بحث ها فرق میکنه ولی مثال ها مشترکه دیگه. فرمان وقتی خانه ایشون تو طرح افتاد رفتیم گفتیم بریم یه بهانه میشه خدمت آقا هم میرسیم و اینم میگیم، بعد خدمتشون اومدیم سلام علیکم حالا موضوعتون چیه بفرمایید، بعد گفتن که ما خدمتشون قصه طرح و خیابان کشی و اینا رو گفتیم و بعد گفتیم این محله هم خورده و بعد خانه شما هم تو طرحه، تا اینو گفتیم آقای بهجت بلند شد از اتاق رفت بیرون. 20 دقیقه 10 دقیقه نشستیم همینجوری نیومد آقا. خدای ناراحت شد از دست ما. بالاخره خانه آقای بهجت هم خانه محترمیه، عبادتگاه، معلوم نیست چه نورهایی وارد این خانه شدند و رفتن. بعد شهردار محترم وقت میگه که من رفتم توی، گفتم من برم حیات ببینم آقا حیات رفتن احیانا چجوریه، دیدیم رفتن حیات. پله میخوره از اتاقشون، هم پله میخورد، یعنی اون اتاق که الان دیگه نیست ولی پله میخورد میرفت تو حیات. میگه رفتم دیدم تو حیات مشغول جمع‌آوری کردن و جابجا کردن. گفتم حاج آقا ببخشید اگه ناراحت شدید، ما نمیخواستیم جسارت بکنیم. فرمود نه دیگه، نشستن توی خونه شبهناکه، من اساسمو دارم جمع میکنم. حکم ولی فقیه هم نیست، قانون اساسی هم نیست، قانون مجلس شورای اسلامی هم نیست، شهر داری گفته اینجا افتاده تو تر، حالا خیابون تو برون برتر چند تا مهندس تصویب کرده، شبهناکه دیگه تو خونه موندن. من بلند شدم جمع کنم دیگه، حالا بشینیم با هم گپ بزنیم دیر میشه. این مملکت دعای آقای بهجت باشه و دعای بزرگتر از آقای بهجت امام و خون جگر امام و شهدای امام. کسی با زرنگ بازی بخواد کار خوب بکنه خدا پدرشو در میاره، کسی با زرنگ بازی بخواد کار بد بکنه، شما احتمال میدید این بمونه، این آدم هلاک نشه؟ احتمال میدید؟ نابود میکنه خدا، نابود میکنه. مملکت امام زمان که میگن، شما فکر شوخیه؟ تو خونه امام زمان کسی بازی در بیاره؟ سیاسیون خیلی مراقب باشن. من که اگه جایی 90% بودم استعفا میدادم، گفتم آقا ما نیستیم. زمان امام زمان علیه السلام سیاست چجوری تطهیر میشه؟ غلط میکنه هر کسی لیاقت نداشته باشه بره تو عرصه سیاست، اینجوری تطهیر میشه. خدایا فضای سیاسی جامعه ما رو نورانی تر از مساجد ما، نورانی تر از محافل معنوی ما، نورانی تر از کلاس های تقوا و عرفان ما، نورانی تر از زیارتگاه های ما قرار بده. سیاسیون ما رو افراد خوبی قرار بده، فرق نمی کنه هر کی هر کجا هست قرار بده. خدایا سیاسیون ما رو از کسانی قرار بده که بشه به خاک قدمهاشون تبرک جست. در روایت داره فرماندهان سپاه حضرت مردم خاک قدمهاشون رو به تبرک ور میدارن میبرن. چه اشکال داره؟ باید همینجوری بشه، ما پاش وایستادیم. هرچی جلوتر میریم مصلحت اندیشی ها هم خود به خود کمتر میشه. ما اینجوری میخوایم جهان روز به روز رو به معنویت میره، ما معنویتمون پیشرفت نکنه. من امشب نیم ساعت بیشتر وقت شما رو گرفتم، یا حتی کمتر 20 دقیقه، عذرخواهی میکنم. شما میبخشی؟ شبهای قبل هم هرچه از ما بدی دیدید میبخشی. دیگه زینب آماده میشه به کربلا بگه اگر نامهربان بودیم رفتیم، اگر بار گران بودیم رفتیم. فدای دلهای آماده شما. معلوم میشه امام حسین امروز تحویلتون گرفته. خودتو زدی، تو هم جزو کتک خورده های کربلا شدی. مناسک انجام دادی برای کربلا، نه در سعی صفا و مروه یه قطعه هست میگن همه بدوان هروله کنن 1400 ساله، میگی چرا این تیکه رو باید بدوی؟ میگن چون هاجر این تیکه رو دوید. حالا کیو زدن؟ تو خودتو زدی. کیو زدن؟ شما که هنوز عاشورا رخ نداده بود زجه میزدید، الان توانشو دارید من ببرمتون کربلا امشب شام غریبان. هم دیگه آماده دیگه، آخرین فریادهات هم بزن دیگه، صدا نداشته باشی، همه بفهمن از کربلا اومده. حسین لحظات آخر صدا نداشت، شمر ملعون میگفت صدات نمیرسه حسین، چی هر کی صدا داره خرجش کنه بره. بعضی از روزه ها برای گریه کنا خوبه، بعضی از روزه ها رو باید یه جای خون که کسانی باشن داد بزنن. دیدم یه مقدار صدا باقی مونده برات، گفتم یکی از اون روزه ها برات بخونم. امشب میریم کربلا، مواظب باشید، یه وقت پاتون رو شهدا نگذارید، اینها همینجور رها. سعی نکن بدنها رو بشناسی، بدنها سر ندارن. همه شهدا رو سر از بدنشون جدا نکردن، بعضی ها رو جدا کردن. اون بدنهایی که سر ندارن اونا همه ساداتن، بچه های پیغمبر، بچه های علی، بنی هاشم. اصلا بیاد امشب کربلا نریم. اگر میریم بریم اطراف دوروبر خیمه ها تا یک کیلومتر، جمعیتمون هم خوبه، خانوم ها خصوصا، چیکار کنیم؟ بریم چند تا از بچه های حسین گم شده فرار کرده، ترسیده، کتک خورده. گم شده. بیابون گیر کردیم. ما یه بار رفته بودیم صحرا، یه مقدار تپه‌ای بود، بعدش باید میرفتیم مثلا اونجا اتراق کردیم، کنار آبی بود، فضای مفرحی هم بود، بودیم خب از آن مغرب دیگه نمازمونو بخونیم بریم، غافل از این که ببین اینجا چراغ نیست دا، همین نشسته بودیم نمازمونو خوندیم، بعد دیم چشممون جایی رو نمیبینه، یه هم دیگه رو صدا میزدیم راه رو نمیتونستیم پیدا کنیم، چند مترم بیشتر نبود، هیچ وقت خاطرش از ذهنم نمیده. مثلا همه ترسیده بودم، خیلی لوازم گم شد، بیابون چراغ نداره، شب چراغ روشن کن. هر کی تو بیابون باشه یک ساعت به غروب جمع و جور میکنه، نه یک ساعت به غروب فرار بکنه، نه یک ساعت به غروب جنگ باشه. خوب گریه میکنی برای حسین، فکر کنم دیگه آخراشو داری گریه میکنی آقا مودیه. یه جمله دیگه هم پس بگم، بچه ها کجا فرار کردن؟ محل خیام دورش خندق بستن، فقط جلو راه بازه، همون جلویی که میخوره به قتلگاه، میخوره به محل کشته ها. بچه ها اگه فرار کرده باشن که اومدن سمت قتلگاه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.